كريم بل لعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از که شیخ انصاری در عکس قاعده ما یزمن، یعنی ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، فرمود که مقتضای این عکس آن است که عین مستأجره در اجاره فاسده مضمون نباشه، خاطر اینکه اگر اجاره صحیح بود نسبت به عین مستأجره زمانی در کار نبود. قاعده اقتضا میکنه پس ما بگیم که ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، اجاره اگر فاسد باشه بازم همین داستانه. منتشر فرمود که بعضی ها نسبت دادن به اصحاب که اونها قائل به زمانه، در نقطه مقابل جامع المقاصد فرمود که از عبارات اصحاب اتفاقا استفاده میشه که ضامن نیست عین مستأجره را این مستأجر. شیخ فرمود که آقا لعلک حکم به زمان تو این مسئله به دو دلیل باشه، یا بگیم که اصلا مالا یزمن شامل عین مستأجره نیست به لحاظ اینکه مورد عقد در عقد اجاره منفعت هست، شما داری تملیک منفعت میکنی و مراد از این مضمون در مالا یزمن خود مورد عقده، مورد عقد که عین نیست، پس اصلا قاعده شامل عین مستأجره نمیشه. دقت کنید، لذا ما باید داریم سراغ قواعد دیگه و طبق قاعده ما باید بگیم که آقا خب این فرد نسبت به این عین مستأجره ید داشته و اگر اجاره صحیح بود خیلی خب میگفتیم یدش عوانیست، ولی حالا که اجاره صحیح نیست و یک امانتی در نزد او حساب نمیشود، چون موجر این عین رو در اختیار مستأجر قرار داد از باب اینکه او مستحق است، و الا اگر مستحق نبود که این کار رو نمی کرد، و الان واقعیت هم این هست که او مستحق نیست چون اجاره فاسده است، لذا منتفی می شود امانت مالکی بوده. امانت شرعی بودن هم که محتاج دلیل، اونم که دلیلی نداره، لذا علالیت کار خودشون میکنه. یا اینکه بگیم نه، به یک جهت دیگری حکم به زمان بکنیم، نگیم مالا یزمن شامل عین مستأجره نمیشود، نه بگیم شامل میشود، منتها مشکلش این هست که تعارض میکنه با قاعده ید. البته مجرد تعارض سبب نمیشه که ما بتونیم حکم به زمان بکنیم، باید در حقیقت یک جوری قاعده ید رو ما ترجیح بدیم بر مالا یزمن. یه وجهی که ما ذکر کردیم این بود که بگیم آقا خود این مالا یزمن در جایی که درگیر بشه با قاعده ید دیگه کارایی نداره، چون این قاعده یه قاعده ایست که استیادیست و از مجموعه، مثلا فرض فرمایید که کلمات اصحاب و اینها خواستیم اینو استفاده کنیم و توانایی مقابله با یه قاعده ید که اصحاب خیلی بهش اعتنا دارن ندارد. شیخ می فرماید که به نظر ما اقوا این است که ضامن نیست این مستأجر نسبت به این عین مستأجر. از عبارت شیخ هم عرض کردیم اینجور استفاده میشه که عدم زمان رو نمیخواد با اصل عدم زمان ثابت بکنه، بلکه اصلا با خود مالا یزمن میخواد ثابت بکنه. ایشون میفرماید که آقا خود مالا یزمن ما میگوید که این عین مستأجر مضمون نیست، به لحاظ اینکه نه تخصیص خورده و نه اینجور است که بگیم آقا تخصصا عین مستأجر خارج از مفاد این قاعده. خب چرا تخصصا عین مستأجر خارج نیست؟ اینو دقت کنید. خب این چه بیانی داره که ما بگیم که آقا اون مضمون اگر مورد عقد باشد، مورد عقدم که تملیک منفعته، چه وجهی داره که بگیم آقا این عین هم در حقیقت در تحت مالا یزمن میاد؟ خاطرتون باشه من جلسه قبلم فکر میکنم اشاره کردم به این مطلب، چون یک مطلبی هم حالا در صفحه 195 میاد که اینم خوبه که ما اینجا مطرح بکنیم تا رفع در حقیقت توهم تناقض بین کلمات شیخ بشه. ببینید من اول بحثو میبرم رو بیع، چون صفحه 195 این بحثو مطرح کرده و اشکالی شیخ مطرح کرده که آقا ما عنایت کنن دوستان، ما یه چیزی داریم به نام منافع غیر مستوفا، ما یه چیزی داریم به نام منافع غیر مستوفا، یه سری منافعی هست که از عین شما استیفا میکنی، استفاده کردی، ماشین رو رفتی سوارش شدی، این ور اون ور رفتی، این میشه منافع مستوفا. یه سری منافعی هم هست که این ماشین داره ولی اصلا استفاده نکردی، گوشه پارکینگ انداختی، قاسب یه موقع یک مالی رو غصب کرده ولی ازش استیفاء منفعت نکرد. خب این بحث تو فقه که آیا ما ضامن منافع غیر مستوفا هم هستیم یا نیستیم، تفصیلی وجود داره یا نداره. حالا اگر بیعی صورت گرفت ولی این بیع فاسد، خب این مالی که معامله شد یک منافعی داره. اگر عقد صحیح بود دیگه نسبت به اون منافع من مسئولیتی که ندارم، که وقتی این مال رو من خریدم اینجور نیستش که اگر مثلا منافعی از این فرض فرمایی در دست من بود و من هم استیفا نکردم و این همینجور شیئا فشیئا از دست رفت، من مسئولیتی نسبت به اون داشته باشم. نه، کسی نمیتونه یقه منو بگیره، یه این ملک من شد تو عقد صحیح اینجوری. ولی اگر عقد فاسد باشه، یعنی چی؟ یعنی این ماشینی که من خریدم در حقیقت ملک من نشده ولی در این حال من این ماشینم استفاده ازش نکردم. اگر ماشین استفاده کرده بودم خیلی خوب، آقا اتلاف بود، اصلا استیفا بود، معلومه که زامن. فرض اینه که نه آقا این ماشین رو من گوشه پارکینگ انداختم هیچ استفاده ازش نکردم، آیا ما ضامن منافع غیر مستوفات این مبیع هم هستیم؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر مثلا این مبیع تلف شد، ما تا الان میگفتیم مثل یا قیمت این ماشین رو باید بدیم، درست آقا؟ آیا تو این یک سالی هم که دست من بود ولو من ازش استفاده نکردم و این منافعی داشت که میشد از اون استفاده کرد و ما استفاده ازش نکردیم، آیا ضامن اون منافع غیر مستوفا هم هستیم؟ کما اینکه تو قاسب قول معروفی هستش که آقا اونجا ما ضامن هستیم، بگیم اینجا ضامنی یا ضامن نیست. شیخ میفرماید که خب این در حقیقت ضامن بودن نسبت به منافع غیر مستوفا، خب اگر گفتیم که آقا مالا یزمن به صحیحه، مالا یزمن به صحیحه قشنگ اینجا تطبیق میکنه، این منافع در عقد صحیح لا یزمن است. خب حالا اگر لا یزمن بود معناش چیه؟ لا یزمن به فاسده. حالا هم که بیع فاسده است باز هم ضامن نیستیم ما، در حالی که شیخ می فرماید که آقا فقها خودشون قائلن که در عقد فاسد این منافع هم مضمون است. یعنی مشکل پیدا شد، این قاعده نتوانست تمام موارد رو شامل بشه. یه مورد ما پیدا کردیم که عبارت هست از منافع غیر مستوفا در عقد فاسد، قاعده ما لا یزمن میگه لا یزمن، در حالی که این مضمونه. شیخ میگه که مگر کسی این حرف رو بزنه، دقت کن، مگر کسی این حرف رو بزنه که اگر شما ضامن عین بید، چون خود عین میره تحت اصل قاعده یزمن به سعی یزمن به فاسد. ها الان ما میگفتیم که آقا این منافع غیر مصطفا میره تحت عکس قاعده، الا ایقال بگیم وقتی که ضامن عین شدی این مستلزم این است که ضامن منافع آن هم باشی. زمان در منافع جزء بند و بیل زمان در عین، هر چی تو عین گفتی تو منافع هم باید بگی. شیخ اشکال میکنه، میگه آقا دقت کن، میگه آقا منفعت در عقد صحیح مضمون نیست. چرا؟ چون شما پول داری میدی در مقابل این مبی، پول رو در مقابل چی داری میدی؟ در مقابل عین داری میدی، در مقابل منفعت که نمیدی، پس معنا نداره. دقت کن، پس معنا نداره شما بگی آقا این منافع هم می آید در ذیل اصل قاعده نه عکس قاعده، با این بیان که بله آقا چون اون عین در اصل قاعده می گنجد، زمان منافع هم که جزء در حقیقت بند و بیل اون زمان عینه، اونم میاد تو اصل قاعده نه تو عکس قاعده. اشکال شیخ چیه؟ اشکال شیخ میگه چی؟ میگه آقا خوده، دقت کنید، خود این در حقیقت منفعت اصلا مضمون نیست در عقد صحیح. چطوری شما میتونه اینو بیاری توی اصل قاعده؟ نه، اینجاش توی عکس قاعده است. ثمن رو شما داری در مقابل عین در حقیقت میپردازی، نه در مقابل منافع. خب حالا دقت کنید، اینو برای چی گفتیم اینجا؟ برای این گفتیم که شیخ الان تو مثال بیع میگه آقا منافع رو شما نمیتوانی در اصل قاعده بیاری، منافع میره در ذیل عکس قاعده. مورد عقد چیه؟ مورد عقد عینه، منافع نیست که، ثمن رو من دارم میدم در مقابل عین، من مسئولیتم نسبت به عین است و دارم ثمنم میپردازم در مقابل اون، ادای مسئولیت دارم میکنم، ادای عوض مسما دارم میکنم، این چه ربطی داره به منافع؟ حالا میام تو اجاره. تو اجاره خب این سوال پیش میاد که جنابشون شما ادعا اینه که این عکس قاعده نه مخصص است نه متخصص است، یعنی منکر تخصص شدی دیگه. اون کسی که قائل به تخصص بود چی میگفت؟ گفت آقا مورد عقد در اجاره منفعت هست نه عین. ببین اینجا داستان برعکسه ها، اونجا بی تحت اصل بود، منافع تحت عکس بود تو بی، اینجا برعکسه، منافع تحت اصل است چون تملیک منفعت اجاره، ولی نسبت به خود عین مستاجره این رو باید تحت عکس قاعده بیاریم. لذا اونجا بحث اجاره، اون کسی که قائل به زمانه میتونه اینجوری بگه که آقا نه، حتی نسبت به عین مستاجره هم مالایزمن چیه؟ مالایزمن شمولیت ندارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مورد عقد، یعنی در حقیقت حکم به زمان اینجوری میشه توجیهش، آقا اصلا مال و یزمن تخصصا نسبت به این خارج است، چون مورد عقد در اجاره منفعت است نه این مستاجره. این مستجره مورد عقد نیست. وقتی که مورد عقد نبود اصلا ما مضمونی رو داریم صحبت میکنیم که مورد عقد باشه. دقت کنید شیخ جواب چی میده؟ میگه آقا ما تخصص رو قبول نداریم. قبول نداریم یعنی چی؟ یعنی مالا یزمن شامل عین مستاجره هم میشود. آقا سوال جناب شیخ، عین مستاجره که مورد عقد نیست، مگر نسبت به عین مستاجره مسئولیتی بود؟ شما خودتون تو بی مگه نگفتی که آقا منافع غیر مستوفا این تحت عکس قاعده نمیاد؟ چرا گفتی این حرفو؟ خودت اونجا گفتی به خاطر اینکه آقا نفس منفعت که توی قرار معاملی و عقد صحیح مضمون نبود، ثمنو دارم در مقابل عین میدن. خب تو اجاره اجرتو داری در مقابل چی میدی؟ اجرتو داری در مقابل منفعت میدی، در مقابل عین نمیدی. چه وجهی داره عین مستاجرم بیا تو این قاعده بگنجه؟ خب ممکنه کسی بگه آقا پس یک انگار تناقض‌گویی اینجا شده. شیخ تو اجاره میگه آقا من منکر تخصصم، اون وقت به بی که میرسه یه همچین تعلیلی رو میاره. خب آقا اون تعلیل رو اینجا بیار، یعنی عملا باید بگی آقا مورد العقد فی الاجاره المنفعه فالعین و یرجا فی حکم القواعد، همون حرفی که اونا زدن، یا وجه زمانه. در حالی که شما تصریح داری میکنی میگی من منکر تخصصم، نه مال و یزمن شامل عین مستاجره هم میشود. خب این یه تبیینی پس میخواد. به چه بیان ما بگیم چی؟ ما بگیم که آقا نه، این عین هم تحت مال و یزمن میاد. توضیحش چیه؟ توضیح شما عرض کردیم قبلا. ببینید ما یه بیانی رو ذکر میکنیم، بعضی ها این بیان رو گفتن برای توجیه کلام شیخ در اینجا. البته این مسئله تناقض من ندیدم جایی مطرح کنن، ولی اصل توضیح این که چطور شیخ منکر تخصص، اینو من عرض بکنم. ببینید شیخ انصاری میگه که آقا با این بیان بیان جلو، میگه آقایی که شما داری میگه آقا عین مستأجر تخصصا خارجه، حرفت چیه؟ حرفت اینه که مورد عقد در اجاره منفعته، از آن چیزی که مضمون است، از آن چیزی که مضمون است خود مورد عقد، فقط که عبارت است از منفعت، به عین ما کاری نداریم. شما میخوای این حرفو بزنی؟ خلق ما این جواب رو به شما میدیم که درسته مورد عقد در اجاره منفعت است، مورد عقد در اجاره منفعت است. خب پس عین مستاجره، دقت کنیم، پس عین مستاجره تحت اصل قاعده نمیاد. چرا؟ چون نمیتونی بگیم ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، چون اون چیزی که مضمون است در اجاره صحیح چیه؟ منفعته، چیز دیگه نیست. ولی این دلیل بر این نمیشه که تحت عکس قاعده نیاد. شما میگی مراد از مضمون مورد عقد، خب تو عکس قاعده که ما مضمون رو کار نداریم، ما غیر مضمون رو کار داریم. میگیم ما لا یزمن به صحیحه. آقا در اجاره آیا اون عین هم مضمون است؟ هم مضمون نیست، چون اجاره صحیحه گد امانیه دیگه. خیلی خوب، پس صدق میکنه ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. چرا اینجوری اومدی شما لحاظ کردی که اومدی گفتی لأن المراد بالمضمون مورد العقد؟ تو عکس قاعده ما مضمون رو کار نداریم، ما لا یزمن رو کار داریم. مستدل خواسته این اصل و عکس رو چون تو یک سیاق ذکر شده رو بگه آقا همش تو فضای مورد عقد است. یعنی چون در اصل قاعده ما داریم در مورد عقد صحبت میکنیم، آنچه که متعلق عقد است عقد روی اون رفته، در عکس قاعده باید اینو در نظر بگیریم، بگیم آقا یه سری از معاملات هست اینا معاوضی نیست، بحث زمان و عهده و اینا درش مطرح نیست، مسئولیتی نسبت به مورد عقد در اون عقود وجود ندارد. خیلی خب، اگرم فاسد بود تو همون مورد مسئولیتی وجود ندارد، نه تو چیزای دیگه که مورد عقد نیست. شیخ شاید میخواد بگه که نه، ما یه موقع تو ما یزمن میخوایم صحبت بکنیم، خیلی خب میگیم آقا آن چیزی که مضمون است، ولی یه موقع است نه، تو عکس قاعده داریم صحبت میکنیم، تو عکس هر آنچه که مالا یزمن است. منتها این توجیه دقت یه مشکلی داره و یه خلاف ظاهری است در حقیقت، که شما اگر تو مایزمن فقط میخوای مورد عقد رو بگیری، تو مالایزمن باید مورد عقد رو بگیری، نمیشه که تو مایزمن تو جنبه زمانش فقط بری سراغ مورد عقد، تو مالایزمن یه چیز فراتر عمل بکنی، فراجناهی عمل بکنی، هر دوش یه جوره دیگه. یا میخوای مورد عقد بگیری که تو هر دو بگیر، فراتر میخوای بگیری بازم تو هر دو بگیر. خب لذا توجیه دیگری که میشه بیان کرد اینه، این اولی رو شاید اصلا نشه اسمش هم توجیه گذاشت که ما عرض کردیم، ولی این توجیه دوم چیه که بعضی هم این توجیه رو گفتن، ولی میگم عرض میکنم من تو فضای تناقض ندیدم کسی اینجوری مطرح بکنه، ولی اصل این حرف رو گفتن. اون حرف چیه؟ یه خصوصیتی در اجاره وجود داره، یه خصوصیتی در اجاره وجود داره که این خصوصیت ممکنه منشأ شده باشه که شیخ اصرار داشته باشه که آقا این عین مستأجره با این که مورد عقد نیست ولی در عین حال در مالا یزمن باید حضور داشته باشه. چرا؟ چرا؟ اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که آقا ببینی این عین مستأجره رو یک شرط ارتکازی وجود داره که درسته آقا ما قراردادمون تملیک منفعت بود، یعنی شما مسئولی نسبت به منافع این خانه که این منافع را چکار بکنی؟ تأمین بکنی. این منافع رو مسئولی نسبت به، دقت کنی، مسئولی یعنی چی؟ من فرض کنی مستأجرم، آقای جامعیان صابخون است، خب بنده نسبت به منافع این خانه مسئولم، مسئولیت من چیه؟ اجارمو بدم. آقای جامعیان نسبت به اجرت مسئوله، چی کار باید بکنه؟ منافع رو باید به من بده، نه باید ممانعت بکنه. دقت کنید، درسته اون مسئولیت رفته روی چی؟ رفته روی این اجرت و منافع این عین مستأجره، منافعش قبول، ولی یک در حقیقت نکته ارتکازی، یک شرط ارتکازی هم اینجا هست که خب آقای جامعیان که شما صاحب ملکی، شما خب مسئولی نسبت به این اجرتی که من دارم بهت میدم، مسئولیتت چیه؟ مسئولیتت اینه که آقا این منافع که میخواید به من بدی، خب این منافع همینجوری که به دست من نمیرسه، باید چیکار کنی؟ باید این رو هم چیکار کنی؟ تحویل من بدی، تسلیم من بکنی. یعنی گویا عرف نمیاد یک تفکیکی بکنه بین منفعت این عین مستأجره و خود این عین. تسلیم منافع یک چیز تفکیک نشدنی است از تسلیم عین، یعنی انگار نسبت به خود این هم یک مسئولیتی الان هست، به صورت ارتکازی انگار یک مسئولیتی اینجا وجود دارد، حتی نسبت به چی؟ نسبت به این. درسته به حسب ظاهر خب ما میگیم آقا تملیک منفعت که بیشتر رخ نداد، تملیک این که نبود که، ولی با این حال چون منفعت فرع این است لذا وقتی که گفتیم آقا ولو قرار معاملی رفته رو منافع، به خاطر اون نقطه ارتکازی اینجور میشه که آقا نسبت به خود عین هم مسئولیت هست. البته مسئولیت هست به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما گفتیم آقا این عین، ببین پس اینا رو همه رو گفتیم برای اینکه بگیم آقا عین رو خارج نکن، عین رو خارج نکن نسبت به مورد، عین رو خارج نکن. یعنی چی؟ یعنی اینجور نباشه که تو بگی آقا من فقط منافع رو داخل قاعده میارم، نسبت به عین اصلا این قاعده ساکت است. نه، نسبت به این عین مستأجر قاعده ساکت نیست. یعنی ما پس با این نکته خواستیم اینم بیاریم در کنار منافع، بگیم آقا اینم باید بازیش بدید. خیلی حالا میخوایم بازیش بدیم، عین مستأجر میخوایم بازیش. خب شیخ میگه آقا عین مستأجره اگر اجاره صحیح بود ضامن بودیم، ما نه ضامن نبودیم، امانت بود دستمون. اگرم تلف بشه به تلف سماوی ما ضامن نیستیم، ما مسئولیتی نداریم نسبت به. پس میشه مالا یزمن به صحیحه. خب ما بازیش دادیم دیگه، مالا یزمن به صحیحه نتیجه چی میشود؟ لا یزمن به فاسده، مشمول قاعده است. این مستأجره متخصصه نی؟ خیلی خوب، پس تخصص رو منکر شد چه؟ تخصیص رو چطور؟ تخصیص رو چطور؟ از همین تعبیر که منکر تخصیص میشه معلوم میشه اونایی که تعارض دیدن بین قاعده ید و مالا یزمن خواستن بگن آقا قاعده ید در حکم مخصص است. انگار قاعده مالا یزمن رو مثلا یک جوری دیدن، وسیع دیدن، که علل ید آمده آن را تخصیص زده. شیخ میگه آقا اصلا این خیلی حرف غلطیه، علل ید که نمیتونه بیاد تخصیص بزنه مالا یزمن رو. که اینم جلسه قبل عرض کردیم. چرا؟ به چه نکته ای؟ ما عرض کردیم که حتی اگر قائل بشه که رابطه این دوتا عموم خصوص من وجه، ولی چون سنخ عموم خصوص من وجه بودن اون بگونه ایست که اگر قرار باشه علالیت مخصص مالا یزمن باشه، یه چیز محدودی مثل آریه غیر مضمونه تشمیمونه، چون تو آریه غیر مضمونه دیگه علالیت شامل نمیشه. ولی موارد دیگه مثلا فرض کن عقد مضاربه، رهن، وکالت، خب اینا چیز نیست دیگه، زمانی توش نیست دیگه. آقا الان این مال مضاربه دست اون تاجر هست، کوتاهی هم نکرده به تلف سماوی تلف شد، خب یادش امانیست دیگه اگه صحیح باشه این مضاربه دیگه. مالا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده میگه چی؟ میگه اگر این مضاربه فاسد هم بود باز هم ضامن نبود اون تاجر. علالیت میاد میگه چی؟ یا آقا ضامنه. خب آقا اینو از مالا یزمن گرفتی، رهنم گرفتی، همه این موارد گرفتی، این هرچی مالا یزمن بود گرفتی، تش یه آریه غیر مضمونه موند، یه چیز اینجوری نادر. ولی اگه اونوری بشه مالا یزمن بیاد به جنگ قاعده علالیت و علالیت رو بخواد تخصیص بزنه، خیلی موارد زیادی ما داریم از علالیت که باقی میشه. موارد قصب مقبوض به صوم و عرض کنم که موارد زیادی که آقا علالیت شامل میشه، آب از آب هم تکون نمیخوره، یه تخصیص مستحجنی لازم نمیاد. تو این موارد خب بسیاری از آقای معتقدن آقا ولو این رابطه عموم خصوص من وجهه، ولی چون از تخصیص یکی نسبت به دیگری استهجان عرفی لازم میاد، عرف این را کل اخص مطلق حساب میکنه. یعنی مالا یزمن رو میگه چون انقدر مواردی که تشمیمونه اندکه و لغو میشه که بگیم آقا مقنن این مالا یزمن رو فقط آورده برای اینجور موارد، پس عملا مالا یزمن میشه بعد مخصص چی؟ مخصص علالیه، و علالیت نمیتواند تخصیص بزند مالا یزمن رو. و اشاره کردیم به همون رابطه‌ای که بین قاعده فراغ و استصحابه، گفتیم خب اگر قرار باشه که خب فراغ و استصحاب هم گفتیم اونا رابطه‌شون قسم وجهه، خب اگر قرار باشه استصحاب فراغ و تخصیص بزنه دیگه چیزی تای فراغ نمیمونه، قاعده فراغ میشه مختص به توارد حالتین، یه چیز خیلی نادر. خب این که عرفی نیستش که بگیم مقنن قاعد فراغ آورده فقط برای توارد حالته. این نشون میده پس بگیم آقا عرفن قاعد فراغ کل اخص مطلق است نسبت به استصحاب، و موارد استصحاب زیاده که جلسه هم اصلا این باقی میمونه تحت استصحاب و مشکلی پیش نمیاد. لذا شیخ اینجا میفرماید ول اقوا عدم الزمان فل قاعدت المذکوره غیر مخصصه بالعین المستعجره ولا متخصصه. من خواهش دارم از دوستان که این قسمت رو پیگیری کنن، هم بحث انکار تخصیص هم بحث انکار تخصص، که چه بیانی ما میتونیم برای مرحوم شیخ ذکر بکنیم که این در حقیقت عبارت ایشون تبیین بشه. این تبیینی بود که ما عرض کردیم، ولی پرونده شما نمیبندیم. دوستان باز مراجعه کنن، تأمل کنن روش، اگر بیان بهتری باشه ما استفاده کنیم. ثم انه یشکل اعتراض القاعده فی موارده. حالا شیخ بفرماید که این قاعده ما میخوام ببینیم که آیا جامعه افراد هست یا جامعه افراد نیست. نمونه هایی رو ذکر میکنه، یه ذره میفتیم توی سرپایینی. نمونه چیه؟ نمونه اول اینه: منها از سید الذی استعاره المحرم من المحل. یه آدمی محرمه، یه آدمی محله. محل یه سیدی رو انجام داده، خب او یه سیدی رو انجام داده. اینم البته عرض بکنم و سید از محرمات احرام نیست، سید از محرمات حرمه. یعنی شما ممکنه محل باشی ولی چون تو حرم هستی حق سید نداری. حالا محدوده حرم کجاست اونو ما فعلا کاری نداریم. به هر حال، حالا یه محرمی آمد چیکار کرد؟ آمد از یک محل سیدی رو عاریه گرفت. بناءً علی فساد العاریه، اگر گفتیم آقا این عاریه فاسده، فإنهم حکموا بزمان المحرم له بالقیمه. فقها اومدن گفتن این آدم محرم، دقت کنیم، این آدم محرم ضامن این سیده، قیمت شو باید بده. با اینکه ما اگر بخوایم طبق قاعده مش بکنیم باید چی بگیم؟ باید بگیم آقا صحیح آریه، آریه که صحیحه باشه آقا مضمونه نه، پس میشه ما لا یزمن به صحیحه. قاعده چی میگه؟ میگه لا یزمن به فاسده. فقها ولی گفتن چی؟ گفتن آقا عرض کنم که محرم ضامنه اینجا. خب چی شد؟ پس این قاعده فراگیر نشد، اینجا رو نتونست بگیره. ولذا ناقش شهید الثانی فی الزمان علی تقدیر صحته والفساد. برای همینم شهید ثانی میبینیم که آقا چه صحیح باشه، دقت کن، چه صحیح باشه آری، چه صحیح نباشد، گفته چی؟ گفته من تو زمان مناقشه دارم. برای چی ضامن باشه؟ برای چی ضامن باشه؟ یعنی یه مشکله اینجوری هست. بعد شیخ میفهمن الا ایوان من، یعنی که یه جوری توجیه کنیم، دقت کنیم، توجیه چجوری بکنیم؟ بگیم آقا این که فقها ها اومدن گفتن این آدم محرم که آریه گرفته این سید رو زامنه ها، دلیلش اینه که اصلا این مسئله مسئله ائتلافه، در حالی که قاعده مالا یزمن بحث حلف بود. الا ایقال ان وجه زمانهی بعد البناء علی انه یجب علی المحرم ارساله و ادا قیمته. شارع میگه چی؟ میگه جناب محرم این آریه گرفتی از این ماه، حواست باشه باید اینو آزادش کنی، این سید باید آزادش کنی. یعنی چی؟ یعنی تو باید این رو عملا اتلاف کنی دیگه، یعنی تو اینو گرفتی انگار اینو اتلافش کردی. دقت کن آقا چرا گرفتی؟ تو گرفتی میدونی چه گرفتاری درست کردی؟ اینو گرفتی باید آزادش کنی، یا یعنی عملا تلف شدن و از دست دادن این محل نسبت به این سید این مستند به شما شد، تو گرفتی که این بلاها سر اون محل اومد، تو نمیگرفتی مشکلی پیش نمیومد، تو گرفتی، حالا هم که گرفتی بهت میگن آقا اینو باید رهاش کنی و عملا این در حکم اتلاف دیگه. خب وجه ضامن بودن این محرم چیست؟ این محل چیست؟ باز میخوام این محرم که اومده آریه گرفته از محل چیست؟ وجه زمانش این است که ان المستقر علی قهرن بعد الاریه یلقی ملله. آقا اون چیزی که استقرار پیدا میکنه بر گرده این محرم به صورت قهری، یعنی دیگه شاره میگه که آقا تو باید قیمت رو بفرزازی، بعد که آری گرفتی باید قیمت، این دیگه نیست. یعنی چی این نیست؟ یعنی انگار این دیگه تلف شده. البته مستنده به کی بود؟ مستنده به شما بود که گرفتی. فوجوب و دست القیمه ثابتون قبل تلف به سبب وجوب الاطلاق. قبل از این، قبل از این اصلا در حقیقت این سیدو شما چیکار کنی؟ سیدو شما رهاش کنی. بهت مگه نمیگن آقا باید اتلافش کنی؟ به سبب وجوب اتلاف انگار به شما دارن میگن آقا قیمتش آمده است به گرده شما، هنوزم تلف نشده ها، با اینکه این عینه الان هست ولی به شما میگن قیمت رو بده، میگن خود این عین را حق نداری برگردانی به این شخص محل، ای محرم باید این را آزادش کنی. به سبب این وجوب اتلاف به شما میگن آقا باید قیمتش رو بپردازی. پس وجوب دفع قیمت قبل از تلف شدن این سید ثابت و محقق است به سبب وجوب این اتلاف، که الذی هو، این اتلاف الذی هو سبب لزمان ملک الغیر فی کل عقده لا به سبب طلب. این لا به سبب طلب اصلا اون به سبب وجوب اتلافه. پس این توجیه رو شیخ البته با الا یقال گفته، چون این توجیه قابل مناقشه است، از تعبیرش هم الا یقاله، یه چیز همچین خیلی سفتی نیست. الا یقال که ما بگیم که بله آقا این انگار اینجا یک اتلافی صورت گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه شما تا اینو گرفتی ها الان عینش موجوده، همین الان میگن قیمتش به گردن شماست. چرا میگن گردن شماست؟ میگن به خاطر اینکه باید اتلاف، اتلاف هم سبب زمان است. پس اینجا بحث اتلافه نه بحث طلب. خب اشکال این حرفم روشنه دیگه، اشکال این حرف روشنه که آقا من که خودم که اتلاف که نکردم، که شاره داره میگه این کارو بکن، اصلا یه موقعی من حکم شرعیدم نمیدونم، شاره داره میگه آقا این اتلاف بکن، من که اتلاف نکردم، که اصلا به من چه ربطی داره؟ اون مهر خودش میخواست به من نده اینو، چرا همش گیر دارید به ما، مستند به ما دارید میکنید اینو؟ این که توجیه نشد که. و یشکل و اعتراض القاعده ایزن فلمبی فاسدن، که اینو از بیرون من گفتم، به نسبت الالمنافع التي لم يستوفها. یه مشکل دیگه اینه که آقا این مال یزمن اینجا رو جواب نمیده، یکیش همون سیده بود، یکم اینجا یه بیع فاسدی انجام شده، منافعی که لم يستوفها، منافع غیر مستوفا. آقا منافع غیر مستوفا رو قانون میگه آقا مضمون در عقد فاسد، در حالی که مال یزمن میگه مضمون نیست. فان هذه المنافع غیر مضمونه فی العقد الصحیح، عقد صحیح بود مضمون بود نه، پس میره تحت عکس قاعده، با اینکه ما ان این منافع مضمونتون فی العقد الفاسد، انگار یه چیز مسلمه که منافع غیر مستوفا در عقد فاسد مضمونه. من اینو اینجا عرض بکنم آقا این مطلب که ایشون میگه من مضمونتون فی العقد الفاسد، انصافا این مطلب یه مطلب مسلمی نیست، حتی در قاصدش هم معلوم نیست ما بتونیم به راحتی به کلیتهی به اطلاقهی همچین حرفی رو قائل بشیم. به هر حال ولی حرف معروف همینه که حتی منافع غیر مصطفا هم مضمون هست. فقط این اینجور نیست که مضمون باشه. خب پس این مشکله به وجود میاد که قاعده نتونست جوابگوی این فرض باشه. قاعده میگفت مضمون نیست، ما الان میبینیم آقای میگن مضمونه. الا ایقال، مگر این که بگیم ان زمان العین یستتبع زمان المنافع فی العقد صحیح و الفاسد. یعنی چی؟ یعنی بیایم چیکار کنیم؟ بیایم اینو ببریم تحت اصل قاعده نه عکس قاعده. بگیم خب توی بی این که مضمون هست، حالا که این مضمون است بگیم منافع هم مضمونه. یه همچین در حقیقت ملازمه ای درست کنیم، بگیم زمان العین یستتبع زمان المنافع فی العقد الصحیح و الفاسد. شما وقتی ضامن عین شدی ضامن منافع هم هستی. و فیه نظرون، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه آقا خود منفعت را شما نمیتوانی تحت قاعده ببری، لان نفس المنفعه غیر مضمونه به شیء فی العقد الصحیح، لان الثمن انما هو به ازاء العین دون المنافع. مسئولیت فقط نسبت به عین بود، قرار معاملی رو عین بود، به منفعت ما کار نداشتیم. وجهی نداره که ما بگیم که آقا اینم مضمونه، نه. لذا در حقیقت شیخ اینو میخواد بگه، میگه آقا ما مشکلی نداریم برای اینکه بگیم که آقا ما لا یزمن شامله، شامل چی؟ شامل این منافع هم میشود. منتها گیرمون اینه که فقها ها اومدن گفتن چی؟ گفتن آقا در عقد فاسد مضمون است. قاعده چی میگه؟ قاعده میگه نخیر، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. نفس منفعت مضمون نبود، پس باید بگیم آقا در عقد صحیح وقتی که مضمون نبود تو عقد فاسد هم مضمون نیست. یعنی دقیقا همین حرفی که تو اون صفحه قبل زد که گفت آقا متخصصه نیست و مالا یزمن شامل میشه، همون حرف هم اونجا داره میزنه دیگه. اینجا داره میگه آقا مضمون نیست چون مالا یزمن میاد، منتها مشکلش با چیه؟ مشکلش با اینه که فقها همچین حرفی رو نزده. فقها گفتن مضمونه منافع غیر مصطفا. تو اونجا هم همین حرف رو زد که فالقاعده المذکوره غیر مخصصه بالعین المستأجره ولا متخصصه. با این که من عرضم این بود، با این که این در حقیقت مورد عقد در اجاره چی بود آقا؟ منفعت بود. مستدل خواسته بود بگه آقا چون سیاق یه سیاق واحدیست باید تو مالا یزمن هم این حرف رو بزنیم. ما گفتیم نه، دلیل نداره که تو مالا یزمن هم ما بخوایم همچین حرفی رو قائل بشویم. یه توجیهی هم ذکر کردیم با توجه به ارتکاز. حالا باز روش تأمل بکنن دوستان، دیگه وقت تمامه. صلی الله علی محمد و آله.
خیلی ممنون، تشکر.
تماس دو.